بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. بحث ما تقریر فرمایشات مرحوم صدر بود در تبیین و اظهار نظر پیرامون روایاتی که سرنوشت شیطان را در بر می گرفت. ایشان این روایات قتل شیطان در دوران امام زمان را دو جور تفسیر کردند. تفسیر اول که همون با ظاهر یا با نص روایت مطابقت دارد که قتل فیزیکی است و امام ابلیس را میکشد برای اینکه موانع گسترش عدالت را برطرف کند امام، و این یکی از موانع. یه تفسیر دیگه ایشون دارد که این قتل شیطان رمزه، کنایه است. ایشون در بعضی از موارد همین تفسیر را و همین برداشت را دارد، قضیه دجال را همینه میگه، همین معنا رو بعد موارد دیگر. پس در اینجا میفهمد که کنایه است از این که جامعه چنان تغییر و تحول پیدا میکنه که دیگه شیطان بود و نبودش یکیه، تأثیری بر جامعه و مردم نخواهد داشت، چون یک تحولی در مردم ایجاد میشه. لذا میشه گفت که شیطان کشته میشود اما به سیف معنوی، به سیف معنوی امام زمان، نه به سیف ظاهری امام زمان. بعدشون میفهمد که این برداشت پشتوانه قرآنی هم دارد که شیطان همه الانش، یعنی قبل از ظهور امام زمان، از وقتی که شیطان خلق شده تا به امروز اینجور نیست که بر همه مسلط باشه، بر یه عده اصلا سلطه ندارد. اینا کیان؟ کسانی من اونجا قاموش شد برشید قطع اشکانید من اینا بله چه عرض میکردم. این کسانی که ایمانشون به یک درجه معینی برسد، اون ایمانشون سپر است و مانع است از سلطه ابلیس. آیات رو میارن، یک آیه شریفه قال ربی بما اغویتنی لأزینن لهم الارض ولأغوینهم اجمعین، بعدش الا عبادک منهم المخلصين، يا مخلصين، اینجا مخلصين داره. ببینید شما هر دور نگاه کن، حالا عباد مخلصين کی هستن؟ تو بعضی روایات ائمه طاهر، بعضی روایات نه همون بالاخره ظاهرش رو گرفتن و و ائمه طاهر علیه السلام مصداق تام میشستن. پس خود این آیه میفرماد که الانش هم کسانی هستن که ابلیس بر اونها سلطه نداره. چرا؟ چون ایمانشون کامله. باز آیه دوم، ان عبادی لیس لک علیهم سلطان الا من اتبعک من الغاوین. بندگان من اونی که عبد باشن. حضرت ابراهیم اولین مرحلش تا خله خلیل شدن و بعدش امام شدن مراحل را طی کرد. ابراهیم کان عبد، عبد بعد شد نبی، بعد شد خلیل، بعد شد نجایلک للناس امام. عبد. خدا می فرماید که به ابلیس بر عباد من، بندگان من تو سلطه نداری، مگر اون کسانی که خودشون اهل گمراهی هستن. پس الانش هم ابلیس بر همه سلطه ندارد. باز آیه شریفه سوم، انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون. اون کسانی که این دو ویژگی رو دارن، اهل ایمان و اهل توکل، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. خب انما سلطانه علی الذین یتولونه، کسانی که خودشون زمینه دارن، زمینه پیروی دارن، اون جریان خواب اون شخص را نسبت به مرحوم آقای مرزای قمی را لابد شنیدید. من اجمالش اشاره میکنم، گفت دیدم شیطان را تو خواب همطور ریسمان های با قطرهای مختلف گردنش. گفتم اینا چیه؟ گفت اینا را میندازم گردن انسان ها و اینا را طرف خودم بکشم. گفت چرا؟ بعدش زخیمه، بعدش زخیم نیست. گفت اینا انسان ها فرق میکنه، اگر ریسمان های زخیم نندازم، باریک بندازم، اینا پرش میکنه، ریسمان قطور میندازم. بعد گفت که اون ریسمان خیلی، ریسمان خیلی قطور، اون مال کیه؟ اون مال شیخ عصم، یعنی کر، اون شیخ کر. گفتم شیخ کر کیه؟ گفت مرزای قومی، چون که به اصطلاح یه مدار مشکل شنوایی داشتن مرحوم محقق خوبی. گفت من یه هفته است اینو گردنش میندازم و خودشو خلاص میکنه، نجات میده. بعد گفتم که خب ریسمان من کدومه؟ گفت تو ریسمان نمیخوای، اینجوری کنم میاد، تو ریسمان نمیخوای. قصه رو ببین، قصه مهمیه، از بحث میمانه. قصه رو برای شما به نظر من حیاتی است که مطالعهش کنید انشاءالله. بله، کرامات صالحین داره اونجا، داره و دیگران هم نقل کردن. بگذاریم، پس الانش هم هستن کسانی که سلطه برشون ندارن. سلطه شیطان بر کسانی که زمینه داشته باشن. والذین هم به مشرکون. این آیات را مرحوم صدر مطرح میکنه که نتیجه گیری کند که یک درجه از ایمان، انسان به یک درجه از ایمان برسد، همون دفع میکند سلطه شیطان را و سبب میشه دیگه شیطان اصلا نفوذ نکند، به اعتراف خود شیطان. الا عبادت من مخلصه. خب و این سطح از ایمان را حضرت مهدی علیه صلوات المسلمین اللهم صل علی محمد و آل محمد، این رتبه و درجه از ایمان را حضرت مهدی در بشر ایجاد میکنه در دوران ظهور حضرت و برنامه هایی که اجرا میفرمایند، رتبه درجه ایمان مردم میاد بالا. بله من دیگه نشد یادم را کتاب را بیارم و بحث کنم. وضع یده على رؤوسهم کملت احلامهم، یا نمیدونم بله اخلاقهم عقولهم، عقل ها کامل میشه، اخلاق تغییر میکنه، آرزوها تغییر میکنه، امیدها و فکرها تغییر میکنه. الان ببینید صبح پا میشین تو فکر چی هستیم؟ تو فکر چی هستیم؟ دنبال چی هستیم؟ الهی و بله نفسی، تو فکر خودمون هستیم. بعضی را عرض میکنم چی بخریم، چی بپوشیم، چی بخوریم، چی ماشین تهیه کنیم، چی موبایل تهیه کنیم، چی خانه، همش فکر خودمون، منیت. دوران امام نه، جور دیگه است. فکرها، آرزوها، اخلاقها، وضع تغییر میکنه. به فکر اطاعت از آقا، به فکر اجرای منویات و اهداف آقا. و انشاءالله در اصحاب امام من بحث مفصل خواهم مطرح کرد، چون بحثی راجع به اصحاب امام گسترده که من نمیکنم شده باشد، اگه هست بفرمایید. و من انشاءالله میخوام بحث اصحاب را مطرح کنم. خلاصه اونجا دارد یتمنون الشهاده. به فکر چیه؟ شهادت. اصلا این مسائل پیش پا افتاده است، ولی همینی که به فکر شهادت است بهش گفته میشه که اگر زنده باشی بری جبهه و سلامت برگردی، اجر چقدر؟ اجر 20 شهید به تو داده میشه. ولی اگر شهید شدی اجر 2 شهید. او تو فکر شهادته. اما امام میفهمه که اینجوریه، میخوام بری و دشمن را سرکوب کنی و سالم برگردی. خلاصه تفکرها و آرزوها و امیدها و اخلاقیات و اینا همه فرق میکنه. توجه مردم به جماعات، توجه مردم به نماز جمعه، توجه مردم به اجتماعات مذهبی، توجه مردم به مکه، حدی رسید که اعلام میکنه به اصطلاح امروز اگه تعبیر من درست باشد، عرض کنید که متولیان حج اعلام میکنن کسانی که طواف مستحبی دارید از دور کعبه فاصله بگیرید، فاصله بگیرید، طواف مستحب اینجا انجام ندید، رها کنید برای کسانی که طواف واجب دارن. اقبال، توجه. خب اینها در اصل همون تحولی است که امام ایجاد میکنه. من دیروز اشاره کردم این یکی از بحثایی است که جاش خالیه، کمتر بحث میشه. مسئله چی؟ اخلاق و معنویات و دگرگونی و تحول درونی انسان ها. اون است که ایشون می فهمد که در دوران امام زمان انسان ها به حدی می رسن که خود البته خود آقا ایجاد می کنند، حالا یا به تصرف تکوینی است یا نه کار فرهنگی انجام می گیره، بیانات، صحبت هاست، نفس تأثیر میکنه. الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب، نفوذ کلمه دارد آقا. اینها رو میبینم تحویل تحول یاد میشه. خب نتیجه این تحول اخلاقی که آقا ایجاد میکند، نتیجه این میشود که امام زمان خودش آن قاتل ابلیس هم مباشرتا، اما به کدام شمشیر؟ بله؟ شمشیر معنوی. هو القاتل لکن به سیفه المعنوی. بالاخره یا لااقل امام زمان یه برنامه تربیتی برای بشر در طول مدتی که هستن تعریضی و بیان میفرمان، اگه تعبیر من درست باشه ولی استغفار میکنم از این تعبیرات، بله، به گونه ای که بشر برسد و جامعه برسد به جامعه معصوم، جامعه بدون معصیت. در این وقت در چنین حالتی دیگه ابلیس باز تأثیری در نفوس بشر نخواهد داشت، چون جامعه معصوم با جامعه گناه دوتاست. در جامعه معصوم جایی برای معصیت نیست، جایی برای معصیت نباشد دیگه جایی برای وسوسه شیطانی نیست. بعد می فهمد که سیکون هذا المجتمع آخر و نهایت محتملت الله، این چنین مجتمعی نتیجهش پایان عمر و پایان نقش شیطانه. حالا چجوری نعلم من خلالهی به موت ابلیس؟ نتیجه میشه که تخویم جامعه خودش میمیره یا بالاخره جدا میشه از بشریت دیگه، میبینه متاعش بله مشتری ندارد، خلاصی یا میمیرد یا در زمان در این وقت به اینجا که رسیدن خودش میمیره، یا واقعا در اثر یک تحویل تحولی یک نمیدونم حادثه یه چیزی بالاخره از بین میرمد، که ما میگه که اصل از بین رفتن در دوران حضرت مهدی رو ما مسلم میدونیم، اما چه جوری یا عدم تأثیر دیگه تأثیر نداره، یه کم کم کنار میاد و خودش هم از بین میره، فوت میشه، میمیره. اینم تعبیر و بیان ایشان است. به قول معروف بد نیست این تعبیر، لولا اون هم روایت صریح، چند روایت صریح بود. ایشان بعد از این بیان میخواد بفرماد که بله، ما بعضی آیات داریم که ابلیس در زمان امام زمان هست و تا آخر دنیا هست. به نظر من طرح این مسئله طرح به جایی نبود، چون آیه‌ای که استدلال میکند اینه نمیرسونه. بله بله، آیه‌ای که میفرماد اینه، قال ارائیتک هذا الذی کرمت علی، ابلیس به خداوند عزوجل عرض میکنه، حال که این عنایت به من کردی، لئن اخرتنی الی یوم القیامه، حالا که من عمر دادی که مثلا وقت معلوم یه خورده ها یه خورده بیشترش کن، تا کجا؟ تا قیامت. لئن اخرتنی الی یوم القیامه، خب چی میشه اگه این کار کردی؟ تا من بیشتر مردم رو گمراه کنم، تا به من عنایت کن، عمرم رو زیادتر کن، نتیجه چی میشه؟ لأحتنکن ذریته الا قلیلا، دیگه کسی از ذریه هست آدم نخواهد، همه رو منحرف میکنم الا دیگه قلیلا. آقای صدر کنه از این آیه استفاده میفهمد که بقاء شیطان تا قیام، و باز دلالت بر این دارد که اتباع شیطان هم غالب بشر هست، اکثر انسان ها میشن تابع شیطان طبق همین آیه دیگه، لاحتنکن ذریته، همه رو در بر میگیرن الا قلیلا و قلیل من عبادی الشکور، عرض کردم اصلا جای حالا تو این درخواست رو کردی لئن اخرتنی، حالا درخواست رو کردی ولی آیا خدا اجابت هم کرد یا نه؟ فرمود انک من المنظرین ایام الوقت المعلوم. بعد خود ایشون که انه میخواد برگرده میفهمد که نه نه نه، این آیه نه دلالت بر بقایش تا قیامت دارد و نه دلالت بر اغوا و گمراهی و تبعیت اکثر بشر. می فرماد که چرا؟ روی نکات. یک، شیطان توقع کرد، آرزو کرد، درخواست کرد تا قیامت را، اما این توقع و این درخواست مورد پذیرش قرار نگرفت به استناد آیات دیگر الی یوم الوقت المعلوم. بعد میگه که اما این برداشت بعدی که اگر شیطان بماند اکثر بشر را گمراه میکند، این درسته، اما فرض این است که نخواهد ماند تا قیامت که همه را گمراه کند. پس این آیه دلالت ندارد بلی که اکثر بشر، بله اگر تا قیامت میموند دیگه کسی نمیموند الا که تابع شیطان باشه، اما فرض این است که این درخواست اجابت نشده. نه میخوام بگه که من تا قیامت نگه داری کسی نگذارم، یعنی تا قیامت بپا میشه. خوب دقت کنید معنیش این میشه قیامت که بپا میشه اکثر بشر چی بوده؟ پس نقش امام چی شد؟ معنی شد؟ دیزه این برداشت برداشت شد. نه چه نیاز بهی داریم؟ ما روایات داریم، ما ادله داریم، چه نیاز به این؟ الان ایشون بعد میپذیره میگه نه نه، همون وقت معلوم سرنوشت شیطان به پایان میرسه. نتیجه گیری میکنه که شیطان تا زمانی که هست بشر خواب راحت ندارد، تا زمانی که هست مسلط است، فانه متسلط على البشر، و هیچ معقول نیست انفکاک این سلطه و این انحراف الا به چی؟ به موتش. تا زمانی که شیطان هست انحراف هست. خب و این حرف میتونه دلیل باشد برای نفی احتمال دومی که دادیم، که گفتیم چی؟ شیطان هست اما در نفوذ دیگه تأثیری نمی کنه. نه خیر، اگر شیطان باشد بشر در معرض خطر، و برای این که بشریت را از خطر انحراف حفظ کرد، برای این که جامعه جامعه معصوم، جامعه جامعه عدل بشود، باید شیطان را از زمین برداشت، و این ممکن نیست مگر به قتل حقیقی. چون به همه منتهی میشه، معلوم شد استدلالشون یا نه؟ تا هست انحراف هست، قابل انفکاک هم نیست مگر به مرگش، نه این که دیگه کنار میره و دیگه تأثیر نخیر نشد، اگه هست این حراف هم هست. بعد میفهمد که نکته دوم، تطبیق عدالت کامل متوقف است بر قتل شیطان. مأموریت و تکلیف امام زمان روحی فدا این است که عدالت را بر کل جهان عدالت را چه کنند؟ حاکم کنند. و این حاکمیت عدالت بر کل جهان متوقف بر این است که ابلیس تومار حیاتش بسته بشه، پس باید کشته بشود. و قتل شیطان گامی است برای اصلاح بشر. اصلاح نمیشه بشر مگر اینکه شیطان برداشته بشود و از بین برود. و من هنا یمکن ان نفهم، شاید که ما ممکن است از این بیانی که گفتیم آیه را بفهمیم. وقت معلوم یعنی کی؟ یعنی وقت اصلاح بشریت. او کیه؟ وقت ظهور امام زمان. پس اون وقت کارشون، کار شیطان تمام میشه. الذي نهايه امر ابلیس يوم قتل المهدي اياه، برمیگرده به همون حرف اول که بله خود ابلیس در دوران امام زمان و خود امام زمان او را خواهد کشت. فانه لابد له ان يقتله، باید او را بکشد. چرا؟ من اجل فسح المجال، برای اینکه بتواند اون مأموریتش را اجرا کنه. امام اجرای مأموریت بستگی به برداشتن موانع دارد و اهم و عمده موانع خود ابلیس است، پس باید همون اول کار او را تمام کنه. و انجاح تخطیط التکامل فی عصر ما بعد ظهور، تمام اون اگر تعبیر من درست باشد ایده ها و نمیدونم بالاخره برنامه هایی که آقا دارن اینا را اجراش بستگی به این دارد که این مانع برطرف بشه. نتیجه چی شد؟ ایشون پذیرفتن قتل شیطان را در زمان امام زمان و به دست امام زمان. بله بله بله، نه معنوی، نه معنوی، نه خیر، قتل فیزیکی، برخورد فیزیکی. اینو ایشون پذیرفت. خب الحمدلله، پس بالاخره بعد لطیع و لطیع بعد کر و الفر همون حرفایی که روایات زدن. ولی خب ایشون یه کم لطفی هم کردن، تتبع در کل روایت نداشتن، فقط یه روایت را یا دو روایت را، اونم مشکل اشکال سردی کردن به روایت. و الان از مجموع روایات همین به دست میاد که پایان کارش زمان امام زمانه. منتها ما دیگه وارد تفصیل نمیشیم، یعنی منظورم از تفصیل این است که بالاخره به چه نحو، اما زمان امام زمان است قطعا. 8 روایت داره، اما به دست خود حضرت است 2 روایت داره. تو مساف جنگ 1 روایت داره، به دست حضرت عیسی است 1 روایت داره، قدر متیقن به دست معصوم و در زمان معصومه. و قتلش هم قتل فیزیکی است و توبهش هم قبول نمیشه. پرونده این بحث ما میبندیم، وقت داریم ما پرونده این بحث میبندیم. اگر زحمت نیست جلد 4 چیزی به ما بدید، یه نفر جلد 4 معجم. بله، یه بحثی رو میخوام انشاءالله آغاز کنم به شرط صحت و حیات، در ارتباط با اصحاب امام زمانه. خب ما ارتباط با اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم کتاب‌هایی داریم، چه از شیعه چه از سنی. در ارتباط با اصحاب امیرالمومنین کتاب‌هایی داریم که خیلی‌هاشون از اصحاب رسول الله بودن و در رکاب امیرالمومنین بودن و خیلی‌هاشون هم به شهادت رسیدن. در ارتباط با امام حسن یا خصوص امام حسین علیه السلام کتاب‌های متعددی راجع به اصحاب امام حسین، ابصار العین یکیشه، عنصر شجاعت مرحوم کمری نوشتن چندین جلده. یک کتاب دیگه، معذرت می‌خوام، یک کتاب دیگه که از معاصرین نوشتن و خطش فرستاد من دیدم 5-6 جلده راجع به اصحاب امام حسین. الان کتب رجالی ما اصلا شیخ طوسی در رجالش خب اصحاب یکی که امام ها رو میاره، در ارتباط با اصحاب امام زمان در دوران ظهور، نه در دوران غیبت، اونم بحث خواهد شد. در دوران غیبت کی هست با امام زمان؟ تنهاست توی جزیره بله خضرا است، این داستانی که سرتهش معلوم نیست، یا نه به فرمایش اربلی یحل و یرتحل به خدم و حشم، ساز و برگ و تشکیلات و افراد و هیئت و، و اگر تعبیر من درست باشد نمیدونم مرافقین و نمیدونم کسانی که به اصطلاح محافظ و اینجوریه، یحل و یرتحل به خدم و حشم، گروه گروهی از همراه حضرت هستن. اونا روایتش هم نتونیم حلش کنیم، که البته قابل حله، روایتش صحیحه. بعضا حضرت خضر با ایشونه، یونسهو مونسهو، من ندیدم در دوران حضور نقش خضر را، اگر شما دیدید به ما بفرمایید که ما استفاده کنیم. در دوران حضور امام زمان خضر نقشی دارد یا نه من ندیدم، اما در دوران غیبت نقش داره، مونس امام زمانه، همراه امام زمانه، هم روایت دارد و هم کسانی که موفق شدن به ملاقات آقا، تکرار کنم، نه ملاقات های اختیاری، و اونو قبول ندارم اگر موارد استثنایی، ملاقات های اتفاقی، کسانی که موفق شدن به ملاقات آقا در ملاقات های اتفاقی حضرت خضر را دیدن. قضیه ایست که مرحوم پدرم به دست خطشون نوشتن، نگاه کنید مال 70 سال قبله، در تشییع جنازه داماد آیت الله عظما استقبال حسن اصفهانی. قصه را نگاه کنید، حالا من نمیخوام تفصیلش را نقل کنم براتون، که بعد از مراسم تشییع من و برادرم آقای بروجردی شیخ محمد تقی، من و برادرم نشسته بودیم صحبت مرگ و این حرفا رو می‌کردیم و وادی سلام النجف که سید اسماعیل نوری را دیدیم، به ایشون گفتم که این آقا قضیه عجیبی را نقل میکنه، بریم ازش سوال کنیم. دو نفری رفتیم ازشون قصه را سوال کردیم، قصه بسیار مهم و جالبی است و سندش هم از که من از دست خط کیه؟ پدرم مستقیما از اسماعیل نوری شنیدن، ظاهرم در جلد دوم تا ظهور من ترجمش کردم و ای کاش متنش دست خطش هم می آوردم و دست خطش پیش منه، دارم دست خط. یه تأسفی که خوردم دیدم ایشون نوشتن الحکایت الاولا، یعنی پیداست چند تا قصه دیگه بوده ولی چیزی دست من نرسید جز همین یک حکایت. خلاصه قصه رو ببینید اونجا دارد که بله رفت امام ما رو فرا خواندن و رفتیم خدمت امام، دیدیم کسی اونجا نشسته است، سوال کردن گفتن حضرت خضر. حالا اینه یه وقت اگر شد من قصه شا نقل میکنم براتون. دوران غیبت اصحاب امام کی هستن؟ نقششون چیه؟ یه بحث. یه بحثی که دوران حضوره، یا سه بخشش کنیم، سه قسمش کنیم. دوران غیبت صغراست اصحاب امام کی بودن؟ مرتبطین با امام کی بودن؟ همین 4 نفر هستن؟ یا غیر از اینام بودن؟ ببینید مرحوم مجلسی اسم این نفر میبره؟ این جزء وکلای حضرت بود در دوران غیبت. پس اگر فقط این 4 نفر بودن، پس اون نامه امام به شیخ مفید چی میشه؟ نامه امام به شیخ مفید بعد از غیبت صغرا بوده. خود شیخ مفید 7 سال بعد از غیبت صغرا دنیا آمده. کی این رسونده؟ همین اشکال مرحوم آقای خودی یکم تشکیک میکنن. البته ما با کمال تواضع مناقشه کردیم، بلد کردیم تشکیکی، ولی تشکیک میکنن. پس در 3 مرحله باید بحث بشه. من طرح بحث میکنم: اصحاب امام و مرتبطین با امام در دوران غیبت صغرا، مرتبطین با امام، اصحاب امام در دوران غیبت کبرا، و محور بحث ما اصحاب امام در دوران حضور. من عرض کردم نیافتم، ولی اگر هست به ما بگید، کسی تحقیق کرده در این زمینه، کار کرده، به ما بگید ما استفاده کنیم. در دوران حضور تمام صحبت از 313 نفر میشه. اینا کی هستند؟ آیا فقط 313 نفره؟ یا عدد بیش از اینه؟ اکثرا رو همین 313، اونم به عدد اصحاب بدر. اینا خصوصیاتشون، ملیتهاشون، یا کجان الان هستن نیستن؟ این اسمایی که داده میشه اسمای رمزیه یا اسمای واقعیه؟ اینا چجوری وارد مکه میشن؟ با چه وسیله وارد مکه میشن؟ برخورد اهل مکه با اینا چجوریه؟ کی وارد میشن؟ چقدر به ظهور امام فاصله داره تا آمدن اینها؟ خب بعد امام وقتی که خارج میشه از مکه با همینها فقط خارج میشه؟ یا نه؟ باید بیشتر بشه. 10,000 تاست، 20,000 تاست، 14,000 تاست، یا حرف مرحوم حر عاملیه که لا یخرج حتی تکمن الحلقه. گفتن یعنی چی؟ آمودن 100,000. با 100,000 نیرو از مکه خارج میشه. آیا اهل مکه هم هستن با اینا؟ خواهید دید از اهل مکه کسی نیست. همونایی بودن که پیامبر اکرم را وادار به هجرت کردن، همونایی بودن که در هجرت امیرمومنین به کوفه فقط چند تاشون شرکت کردن با حضرت آمدن؟ 5 نفر. کسیتشون فامیل حضرت بود. همونایی بودن که با امام حسین حتی یک نفر نیامد، حتی یک نفر. خروج حضرت از مدینه شبانه بود، ولی خروج از مکه شبانه نبود، روز روشن بود، بعد از نماز بود، نماز ظهر. یک نفر نیامد. و همین ها آیا با امام زمان خواهند بود؟ نه، خود امام زمان میفهمد لا والله ما بمکه 20 رجلا یحبون. 20 نفر آدم حسابی که ما رو دوست داشته باشن نیست. خلاصه ملیت هاشون چیه؟ از اهل مکه هم هستن این 100,000 نفر، یا نه از جای دیگه جمع میشن؟ خب آیا زنا هم هستن تو همین جمعه؟ یعنی همون وقتی که فراخوان میشه اونا هم میان، یا نه بعد ملحق میشن؟ خصوصیات اون زنها چیه؟ چند نفر هستن؟ یکن مع المهدی 13 نصفه، 13 تا زن، یعنی هنگام فراخوان اینا میان یا میرسن کوفه اینا میان یا وقت عملیات جنگ ها میان و اینا هویتشون کیه؟ کی هستن اینها؟ رجعتی هستن؟ یعنی بله زنده میشن برمیگردن یا نه زنان همین دورانن وای در همین حد یا بیش از این حرف هست. خب باز از مذاهب دیگه ادیان دیگه هم هستن یا فقط از مسلمین هستن؟ نقش اینها چیه؟ ویژگی اینها چیه؟ روی این نکته باید زوم کنیم. ویژگی نیروهای حضرت که بازم روش کمتر بحث شده است. یتمسحون بسرج الامام، اعتقاد قلبی، تعلق قلبی به امام دارن، به اصطلاح امروز متفانیان در ولایت. روایتی است که ویژگی ها را بیان میکنه. ان شاء الله من وارد این بحث میشم اگر زنده باشیم. و از و آغازمون اون روایتی است که از امیر المؤمنین تا ببینیم به کجا ما داریم میشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.